سلا خور زړګی دا ستا صابر آشنا ژوندۍ دا ستا صابر آشنا ژوندۍ دا نیمه شپه دا یم یکړ ستا یادو غم به مې کې مړه زړه مې وټومبي په سیخ کې چې ګران سي زون مې را تریخ کې چې ګران سي زون مې را تریخ کې زاروم لا ډیر وخت از ما د نکړه خار وخت غریب وي کړم کوم لا مات و متر ډیرو خلکو زیات و متر ډیرو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم صادقی عزیز و سایر همکاران محترمشون، بنده از مشهد مقدس مزاحمت میشم. تقاضای یک آهنگ درخواستی داشتم، آهنگ رضا بهرام به اسم توبه کردی و شکستی. میخواستم به همسر عزیزم حسین قنبری و آقای ایمان میر مهرابی تقدیم کنم. لطفا این آهنگ منو پخش کنین. چند بار به برنامه خوبتون پیامک دادم اما هنوز آهنگ درخواستی من پخش نشده. ممنونم ازتون، تشکر.
چاپلین میگه که در دنیا جای کافی برای همه هست، پس بجایی که جای کسی را بگیری سعی کن که جای خودت را پیدا کنی. روزتان خوش، مراقب خودتان، خوبی هایتان و سلامتیتان باشین دوستان. حق نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سیر، سیل. یکی از چیزهایی که غالباً بر اثر کم دقتی مردم در کلمات اتفاق می‌افتد، تبدیل حروف به یکدیگر است. چنان که مثلاً کلمه سیر به سیل تبدیل می‌شود. سیر کلمه است عربی و به معنی حرکت و جریان در فارسی به کار رفته است. این کلمه به تدریج معنی تفرج و گردش یافته و چون انسان در گردشگاه ها اطراف را تماشا می کند، کم کم این کلمه را به معنی نگاه کردن به کار بردند. این تغییر معنی طبیعی است، ولی در تلفظ باید حتی امکان شکل نخستین کلمه را حفظ کرد تا اصالتش از میان نرود. یعنی باید بگوییم سیر، نه سیل. در ادب کهن ما این کلمه همواره به صورت سیر به کار رفته است. عبدالقادر بیدل در بیتی میگوید: سیر گلزار که یارب در نظر دارد بهار، کسپر طاووس دامن بر کمر دارد بهار. و در جای دیگر میگوید: سیر بام سپهر هم کردیم، این هواها هوای یار نبود. پس بهتر است از کاربرد کلمه سیل به معنی نگاه کردن پرهیز کنیم، یا همان سیر اصلی را به کار بریم، یا با مصادر فارسی نگاه کردن و دیدن. مثلا میتوان گفت: آسمان را نگاه کن که چه آبی است، امروز با سیر باغ بیرون شده بودیم.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تهران قاب جهانی سینمای کوتاه. امروز نگاهی داریم به 42مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، رویدادی که به عنوان مهمترین جشنواره فیلم کوتاه ایران و یکی از جشنواره های مورد تایید آکادمی اسکار شناخته می شود. جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می شود. این جشنواره علاوه بر جایگاه ملی جزو جشنواره های مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینما یعنی جوایز اسکار است. این یعنی اولین بار است که یک جشنواره ایرانی به چنین مقامی دست یافته و به فیلمسازان ایرانی و خارجی امکان می دهد آثار خود را در سطح جهانی معرفی کنند. شروع جشنواره‌های فیلم کوتاه در ایران به سال‌های 1360 تا 1363 هجری شمسی باز می‌گردد. در سال 65 با شکل‌گیری انجمن سینمای جوانان ایران جشنواره به طور رسمی توسط این انجمن برگزار شد و نام آن به جشنواره سینمای جوان تغییر یافت. این جشنواره ابتدا شامل 2 زیرمجموعه فیلم و عکس بود، اما امروزه این جشنواره در 4 بخش اصلی فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن کوتاه برگزار می شود و هر ساله صدها اثر از کشورهای مختلف جهان برای رقابت در آن ارسال می شود. جشنواره‌های فیلم کوتاه در ایران با گذر زمان و رشد کیفی و کمی آثار در سال 1375 به عنوان جشنواره بین المللی شناخته شد و نام آن به جشنواره بین المللی سینمای جوان تغییر یافت. از سال 82 با تثبیت جایگاه جهانی و برگزاری جشنواره‌های ولایتی و منطقه‌ای نام رسمی جشنواره به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تغییر پیدا کرد. امروزه جشنواره بزرگ و جهانی محلی است برای گردهمایی فیلمسازان کوتاه از ایران و دیگر کشورهای جهان. جشنواره امسال که 42مین دوره خود را تجربه می کند از 27 میزان 1404 آغاز شده و مانند همیشه بخش بین الملل آن توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. امسال در بخش بین الملل که قلب و روح جشنواره محسوب می شود 41 فیلم داستانی، 14 مستند، 11 اثر تجربی و 13 انیمیشن کوتاه از سراسر جهان برای رقابت انتخاب شدند. در ادامه برنامه از کشورهایی که فیلم‌هایشان منتخب بین الملل جشنواره شده‌اند نام می‌بریم. در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی، فیلم‌هایی از کشورهای جمهوری چک، پرتغال، مکزیک، اسپانیا، بلژیک، آمریکا، فلسطین، کانادا، چین، کولومبیا، گرجستان، عراق، ایسلند، فرانسه، سوئیس، آرژانتین، آلمان، کامبوج، نروژ، شیلی، ترکیه، ایرلند، نیوزلند، اردن، یمن، لبنان، سوریه و ایران شرکت کردند. در بخش پویانمایی، کشورهای ارمنستان، بلژیک، استونی، فرانسه، آمریکا، بلغارستان، مصر، فنلاند، اردن، روسیه، قزاقستان، پرتغال، تاجیکستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، بریتانیا و ایران آثارشان را شرکت دادند. و در فیلم‌های کوتاه مستند آثار کشورهای آذربایجان، کانادا، کرواسی، اکوادور، لبنان، مالدیو، بریتانیا، نپال، پاناما، پولند، قطر، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ایران حضور دارند. و نهایتاً در بخش فیلم‌های کوتاه تجربی آثاری از سوئیس، کانادا، دنمارک، آلمان، ژاپن، یونان، ایتالیا، پولند، آمریکا، ازبکستان، آرژانتین و ایران حضور دارند. این مجموعه متنوع و جهانی فرصتی کم نظیر است تا علاقمندان سینما با تنوع فرهنگی و سبک‌های مختلف فیلم کوتاه در جهان آشنا شوند. جشنواره امسال با تاکید ویژه بر بخش بین الملل میزبان آثاری از بیش از 30 کشور مختلف است که با روایت‌های متفاوت، سبک‌های نوآورانه و موضوعات اجتماعی و فرهنگی متنوع به تصویر کشیده شدند. در مصاحبه‌ای که بهروز شایبی، کارگردان و بازیگر مطرح ایرانی و دبیر این دوره جشنواره انجام داده، او به اهمیت حضور فیلم‌های کوتاه ایرانی در کنار آثار جهانی اشاره کرده و گفته است این جشنواره فرصتی است برای دیده شدن، یادگیری و تجربه مشترک با فیلمسازان دیگر کشورها. وقتی فیلمساز اثر خود را در کنار آثار بین‌المللی می‌بیند، نه تنها بازخورد ارزشمندی دریافت می‌کند، بلکه می‌تواند سبک و روایت جهانی را نیز درک کند. به گفته او، امسال نیز بخش بین‌الملل جشنواره با آثار متنوع نشان می‌دهد که فیلم کوتاه زبان مشترک فرهنگی انسان هاست و می‌تواند مرزها را پشت سر بگذارد و پیامی جهانی منتقل کند. این جشنواره علاوه بر رقابت بین آثار، فرصتی است برای نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تعامل فیلمسازان و توسعه فرهنگی هنری سینمای کوتاه ایران و جهان. دوستان، بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران مهمترین و جذابترین قسمت برای دوستداران فیلم و سینما است. حضور فیلمسازان از سراسر جهان و رقابت آثار در سطح بین المللی نشان دهنده اعتبار و جایگاه جهانی این رویداد سینمایی است. به گفته بهروز شایبی، دبیر این رویداد، این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای تبادل فرهنگی و آشنایی با نگاه‌ها و روایت‌های متفاوت در سینمای کوتاه جهان فراهم می‌کند. او در مصاحبه تاکید کرد که نقش بخش بین الملل جشنواره ایجاد پلی میان فیلمسازان ایرانی و جهانی است و امکان دیده شدن آثار ایرانی در سطح جهان را افزایش می‌دهد. به اعتقاد او، فیلم کوتاه عین زندگی است و بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران به فیلمسازان ایرانی و دیگر کشورها کمک می‌کند تا تجربه و نگاه خود را با استانداردهای جهانی بسنجند و با حضور در جمع بین المللی روایت‌های خود را به اشتراک بگذارند، شبکه‌سازی و همکاری‌های آینده را هم شکل دهند. چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایران مال تهران برگزار می شود. پردیس سینمایی ایران مال یکی از پیشرفته ترین و برجسته ترین سالن های سینمایی در ایران است که در غرب تهران در مجموعه بزرگ ایران مال واقع شده. این مجتمع سینمایی با امکانات مدرن، سالن های متعدد و دسترسی مناسب، نه تنها تبدیل به مکانی برای تماشای فیلم، بلکه به نمادی از ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی در ایران شده است. یکی از شاخصه‌های برجسته ایران مال کیفیت تصویر و صدا است. به گفته برخی تهیه کنندگان و کارگردانان، کیفیت تجربه سینما رفتن در آن بی‌نظیر است. همچنین فضای داخلی مناسب، تهویه صندلی‌های راحت، خدمات VIP و فضای تجاری گسترده در کنار سینما، تجربه‌ای فراتر از فقط تماشای فیلم را برای مخاطب فراهم کرده است. در پایان برنامه امروز، دوستان باید اشاره کنیم که جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران دیگر فقط یک رویداد داخلی نیست، بلکه به پلی میان سینمای ایران و جهان تبدیل شده است. جشنواره‌ای که از دل انجمن سینمای جوانان ایران متولد شد، امروز به عنوان یکی از معدود جشنواره‌های مورد تایید آکادمی اسکار شناخته می شود. نشانه روشن از بلوغ و اعتبار جهانی سینمای کوتاه ایران. خب دوستان، تشکر از همراهیتون با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز به بحث حکومت در اسلام میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. در عصر غیبت امام زمان، فقها با احاطه علمی به معارف اسلام و با توجه به مقتضیات زمان به صدور فتوا می پردازند. آنها مرجعیت دینی و ولایت مردم را بر عهده دارند. البته از آغاز ظهور اسلام مسئله ولایت و رهبری امت مطرح بوده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر ابلاغ وحی و تبیین عقاید و احکام اسلام، خود در رأس تشکیلات حکومت قرار داشت. پس از ایشان نیز امامان معصوم علیهم السلام به تبیین شریعت اسلام و معارف آن پرداختند، هرچند که فقط در دوران کوتاهی حکومت را در دست داشتند. اینجا مناسب هست به این موضوع بپردازیم که وجود حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم چه ضرورتی دارد. دوستان، همونطور که میدانین، برپایی حکومت مصلحتی اجتناب ناپذیر در همه جوامع هست. زندگی انسان اجتماعی است و حیات و معیشت او در سایه اجتماع، تعاون و همکاری با دیگران امکان پذیر هست. در این حال از پیامدهای زندگی اجتماعی اختلاف افراد بر سر منافع هست، زیرا عده‌ای سهم بیشتری از منافع و امکانات فراهم شده در اجتماع را طلب می کنند. در نتیجه کشمکش و نزاع در صحنه اجتماع پدید می آید که سبب تزلزل و فروپاشی زندگی اجتماعی می شود. برای آنکه جامعه بشری بتانه به حیات خود ادامه بده و به اهداف والای انسانی دست پیدا کنه، به دو اصل نیاز داره. اول، وجود قانون عادلانه و مترقی که پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی او باشه. دوم، وجود نظام حکومتی قدرتمند که عهده‌دار اجرای قانون شود و بین مردم به عدالت رفتار کنه. به این ترتیب حکومت برای جامعه انسانی امری اجتناب ناپذیر هست و زندگی بشر در تمام ادوار ابتدایی و پیشرفته حیات اجتماعی هیچگاه بدون حکومت نبوده. Thank you.
مسلمان هایی که امروز پیرو پیغمبرن و به یاد پیغمبر به هیجان میان و عاشق رسول خدا هستند و احکام او و شرایع او رو میخوان عمل بکنن، باید به این نکته توجه کنن که تبعیت از پیغمبر به صورت درست و کامل در اون صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که یک نظام اسلامی بر اساس دین پیغمبر به وجود بیاید. اگر کفار قریش به پیغمبر اجازه میدادن که شما میتونید آزادانه نمازتون رو بخونید، باز پیغمبر دنبال مدینه بود و پیغمبر بعد از برگشتن از شیب ابی طالب آزادانه نماز میخوند، زکات میدادن، زکات میگرفتن، معامله اسلامی با هم دیگه میکردن، یک جمع مسلمان به وجود آمده بود، اما پیغمبر به این قانع نبود. چرا؟ چون نظام اسلامی نبود. اون جامعه ای که قوانین او، مقررات او، حاکمیت او، حرکت سیاسی او، دوستی او، دشمنی او بر اساس اسلام باشه در مکه تشکیل نشده بود و جای دیگری لازم بود که پیغمبر اون رو تشکیل بده، لذا مدینه. در این دوران پیغمبر هیچ معطل نکرد، هیچ وقت رو تلف نکرد، از همون اول به بنای جامعه اسلامی کمر بست، از همون اول حاکمیت رو در جامعه مشخص کرد. الگوی زندگی ما همون الگوی دستاره پیغمبر. پیغمبر در همین 10 سال کاری کرد که دیگه بشریت تا ابد محتاج یک رسالت جدید و یک نبوت جدید نباشه. چکار کرد پیغمبر؟ یک دین کامل که مشتمل بر تمام خطوط اساسی زندگی است به مردم عرضه کرد و در زندگی خودش پیاده کرد با یک پشتوانه. کدام پشتوانه؟ پشتوانه عقل و علم.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
قبل از پرداختن به ضرورت وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت، نگاهی گذرا به انواع حکومت‌ها داریم. با توجه به انواع حکومت‌ها در جهان معاصر، مشاهده می‌کنیم که هر یک از این حکومت‌ها دارای مشخصاتی هستند. مثلا حکومت فرد بر مردم، حکومت استبدادی نامیده میشه. در این نوع حکومت یک فرد به تنهایی زمام امور جامعه را در دست میگیره و بدون هیچ گونه قانون و ضابطه‌ای هر چرا اراده کنه انجام میده. در چنین ساختاری مردم در انتخاب زمامدار نقشی ندارند. نوع دیگر حکومت اقلیت بر اکثریت، مانند حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی است که یک اقلیت حزبی بر تمام مردم حکومت می‌کند. در این نوع حکومت حق حاکمیت به یک حزب یا گروه خاص اجتماعی اختصاص دارد. اکثریت بر مردم نیز نوع دیگری است که اصطلاحاً آن را حکومت دموکراسی می‌نامند. در حکومت بر مبنای دموکراسی، نمایندگان اکثریت مردم کنترل سیاسی جامعه را در دست می‌گیرند. در این حکومت رؤسای دولت ممکن است از طریق آرای مستقیم مردم یا نمایندگان آنها انتخاب شوند. البته با آنکه تعدادی از حکومت‌های دنیای امروز به ویژه حکومت‌های غربی ادعای دموکراسی دارند، اما دموکراسی مورد ادعای آنها بیشتر شکل صوری و ظاهری دارد. در این حکومت‌ها هرچند در ظاهر مردم حق رأی و انتخاب نمایندگان خود را دارند، ولی واقعیت این است که در هنگام انتخابات گروه‌های زینفوز و صاحبان قدرت و ثروت برای مردم تصمیم گیری می‌کنند و مجال تفکر درست را از آنها می‌گیرند. آنها با تبلیغات بسیار پرزرق و برق و گمراه کننده و ایجاد شرایط خاص مردم را به سمت و سوی دلخواه خود سوق می دهند. انشاءالله در برنامه آینده به بحث حکومت در اسلام می پردازیم. اما قبل از آنکه به این موضوع بپردازیم، لازم است یادآور شویم که وجود قانون خوب به تنهایی موجب اصلاح جامعه و خوشبختی مردم نمیشه، بلکه قانون خوب تنها زمانی موجب اصلاح و تحول اساسی در جامعه میشه که به درستی اجرا شود. با دقت در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام در میابیم که اجرای آنها به تشکیلاتی فعال و نیرومند نیاز داره و بدون تشکیل حکومت تحقق بسیاری از احکام و مقررات اسلام امکان پذیر نیست.
در این الگو لیقوم الناس بالقسط وجود دارد، یعنی عدالت. در این الگو اشداء علی الکفار وجود دارد، یعنی مرزبندی با دشمن. در این الگو رحماء بینهم وجود دارد، یعنی مهربانی مؤمنین و مردم با یکدیگر. اینا خطوط اصلی است. هر کدام از اینا رو که ما ازش غفلت کرده باشیم و غفلت بکنیم و زمین بمانه، نقصی در الگوی زیست اسلامی به وجود میاد. در این الگو عزیزان علیه ما انتم هست، یعنی حاکم جامعه رنج مردم را با وجود خود، با همه دل خود درک میکند، احساس میکند. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتم، شما سختی میکشید، پیغمبر رنج میبرد. این از طرف حاکم نسبت به مردم، از طرف مردم هم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مردم هم همراهی میکنن، اطاعت میکنن، کمک میکنن، دنبال روی میکنن. از این قبیل خطوط روشن برای تبیین زیست اسلامی هزار مورد یا شاید هزاران مورد در قرآن و در نهج البلاغه و در صحیفه سجادیه و در روایات فراوان می شود پیدا کرد و وجود داره.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده در مورد نحوه حکومت در اسلام در دوران غیبت با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان های آوای نایه شاید حسابه مانگه در آیه کارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
چرا زیدانه لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چه تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره، همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره، همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو
یادتو میندازن منو.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد گلو درد در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوع مهم و ضروری که در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه و این میتونه یک علامت از یک مریضی مهمی هم باشه. گرچه بسیاری از گلو دردها معمولی و ساده است و میتونه یک علت معمولی داشته باشه، اما میتونه واقعا یک علت جدی و مهم داشته باشه و میتونه عوارض و پیامدهای خاصی را اگر به خوبی تشخیص داده نشوه، اگر به خوبی معالجه و درمان نشوه داشته باشه، مثل عوارض تب روماتیسمی که مشکلات قلبی و همینطور ممکن است که مشکلات مفصلی و استخوانی و بندهای استخوان برای یک نفر در سالهای بعد از طفولیتش با وجود بیاره. با توجه به ضرورتی که وجود داره میخواییم امروز راجع به علل و دلائل گلو دردها در کودکان و اطفال صحبت بکنیم، اهمیت تشخیصش، معالجی درست و به موقع او و همینطور راجع به راههای پیشگیری و وقایه برای شما معلومات بدیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم. قبل از اینکه با دکتر صاحب صحبت‌های خود را شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
ما هم همینطور بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما صحبت داشته باشیم، از شما استفاده بکنیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و انتشار گلودردها در جامعه و جوامع صحبت بکنین که این چقدر است، مخصوصا میخوایم راجع به گلودردها در اطفال مخصوصا شما صحبت بکنین که چه قسمی است و این شیوع و انتشار مریضی گلودردی در اطفال به چه شرایطی بستگی داره. یک کلیات را اگه بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شیوع گلو درد به فصل خیلی وابسته است. همطور که میدونید ما از شروع مهر ماه به بعد که خب شیوع عفونت های تنفسی رو داریم، یکی از شکایت های خیلی شایع والدین به مطب های متخصصین کودکان بحث گلو درد است. البته بعضی از بچه های کوچکتر شاید نتونن درست گلو درد خودشون رو بگن و عمدتاً با کم اشتهایی یا با علائمی مثل ما حالا انگلیسیش میگن refusal to feeding، یعنی اصلا دلش نمیخواد انگار چیزی از گلوش پایین بره، با این تیپ علائم میان. گاهی اوقات حتی بچه خیلی هم بدحال نیست، ولی اصلا از صبح دیگه شیرخوار میبینید به خوبی، قبل شیر نمیخوره یا غذا رو حداقل نمیخوره، فقط شیر رو میخوره، که این خیلی شک برای ما ایجاد میکنه که نکنه که مشکلی در بلع داره بچه.
بله،
من همینجا میخوام این اشاره رو بکنم که حالا قبل از اینکه این بحث رو خیلی جلو ببریم، ببینید والدین باید علائم رو دقیق به پزشک بگن. گاهی اوقات ماها بسیار سرمون شلوغ هست، در یک شرایط به قول معروف فشاره که در حد چند دقیقه ما در کنار خانواده قرار داریم، اگر خانواده اون علائم رو دستبندی شده و دقیق قبلا بهش فکر کرده باشه، با مشاهده دقیق رفتارهای کودکش و سوال از خود کودک، به ما خیلی کمک میکنه که بهترین تشخیص رو بتونیم داشته باشیم. بله، بیماری گلودرد یکی از مشکلات بسیار شایع والدین هست.
بله بسیار خوب. اگر در مورد اهمیت این مریضی و ضرورت تشخیص زود و اقدامات برای معالجش بفرمایین، چون اما طور که در مقدمه ما یک اشاره کردم، اکثرا گلودردها در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه، سرسری از او رد میشن، تیر میشن. میخواییم با توجه به پیامدها و ضررهای احتمالی که در این رابطه وجود داره یک کمی روشنی بندازین.
دقیقا، حالا انشالله در ادامه بحث با هم صحبت میکنیم که گلودرد ممکنه علامتی از عفونت باشه و ممکنه بی ربط باشه به عفونت، یعنی عوامل و علل غیر عفونی هم داره که افراد ممکنه که گلودردهای حالا ناگهانی پیدا کنن یا مکررن گلودرد پیدا میکنن که بهشون انشالله فرستوار خواهیم پرداخت. ولی خیلی مهم این هستش که در بعضی از گروه های سنی مثل 5 تا 15 سالگی و بذارید یه خورده بازتر بگم 3 تا 15 سالگی، ما گلودردها رو به عنوان علامت اصلی اگر خانواده با گلودرد مراجعه بکنه خیلی جدی‌تر میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از افرادی که در این گروه سنی مراجعه میکنن گلودردهای چرکی اصطلاحاً استرپتوکوکی دارن، که این اگر به موقع تشخیص و درمان براش انجام نشه میتونه عوارض طولانی مدتی رو بر روی سیستم عصبی و یا قلب بر جای بگذاره که خانواده رو ماها و سالها درگیر بکنه. بنابراین درسته که حالا خانواده ها به قول شما خیلی وقت گلودرد رو به عنوان سرماخوردگی خیلی هم بهش نمی پردازن و این درسته که گلودرد میتونه جزئی از سرماخوردگی هر کودکی باشه، اما ما باید در حقیقت در ادامه به این نقطه برسیم که بدونیم که کدوم گلودرد رو باید جدی گرفت و حتما مراجعه داشته باشن، خود درمانی نکنن. به خاطر بسپاریم همین ابتدای برنامه به عنوان یک نکته‌ای که امیدوارم هیچ وقت فراموش نشه، گلودردها خوب میشن، یعنی حتی گلودرد چرکی رو اگر شما درمان نکنید اغلب اوقات خود به خود خوب خواهد شد، اما عوارض و یادگارهای طولانی مدتش هست که همیشه ما رو میترسونه. بنابراین باید این دقیقت آگاهی در والدین ما وجود داشته باشه که بدونن در چه مواردی باید مراجعه داشته باشه.
پس همونطور که فرمودین گلودردها همش علت عفونی و میکروبی ندارن، بلکه ممکن است علتهای دیگی غیر از عفونت ها و میکروب ها هم داشته باشن. خب دکتر صاحب، بهتر است که راجع به علتها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز گلودردها در اطفال معلومات بدین لطفاً.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که در ابتدای بحث خدمتون عرض کردم، بیشترین دلیل گلودرد حاد در افراد کم سن و سال عفونت های ویروسی است، یعنی معمولا جزئی از سرماخوردگی کودک ممکنه یه التهاب و قرمزی حلق پیدا بکنه. بچه های کوچکتر ممکنه ابتدای کار خیلی هم علائم واضحی از آبریزش بینی رو نشون ندن، عدسه رو نشون ندن، ولی وقتی که گلودرد همراه با آبریزش بینی، عدسه، تب خیلی ملایم، یه مقدار حالت کوفتگی و بدن درد هست، تک سرفه هایی وجود داره، و عرض کنم گرفتگی بینی وجود داره، خب بهترین تشخیص و شایع‌ترین تشخیص میشه همون سرماخوردگی. منتها به خاطر بسپاریم که تو سرماخوردگی معمولاً گلو درد علامت خیلی بارزی نیست. ممکنه ما در شیرخواران نتونیم اینها رو خیلی مشخص بکنیم، ولی میخوام یه خورده خانواده ها ریزتر بشن به این صحبت من. وقتی یه کودکی حالا قابلیت این رو داره که بتونه خودش صحبت بکنه و مشکلاتش رو بگه، زمانی که از گلو درد شدید شاکی هست، یعنی به نسبت اون آبریزش بینی و عدسه و حالا تکسرفایی که داره خیلی گلو درد شدیده، به گونه ای که بلعش دردناک، خانواده واقعا مشاهده میکنه که کودک نمیتونه خوب غذا رو قورت بده، اینجا یک علامت جدی وجود داره که ممکنه آنژین های ویروسی وجود داشته باشن.
بله،
بین سرماخوردگی و آنژین ویروسی تفاوت هست. سرماخوردگی علامت اصلیش علامت بینیه، یعنی گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش. بنابراین یک آدم سرماخورده نمیاد گریه بکنه که من گلوم درد میکنه. همچین علامتی اگر از کودکشون میبینن یا یک کودک کوچیکتر، کاملا اصلا میبینید از صبح تا حالا حتی شیر رو هم به زحمت قورت میده و تو دهنش میمونه یا اون رو بیرون میریزه، اینجا از اون علائمی است که ممکنه که یک عامل اختصاصی ویروسی وجود داشته باشه. چون ما ویروس هایی رو داریم که حالا به نام بیماری مونونوکلوز بیشتر بشناسنش، اینها هم گلو درد ایجاد میکنن، ولی علائم واضح سرماخوردگی توشون خیلی نیست و خیلی اوقات از نظر شدت و علائم بالینی خیلی نزدیک میشن به عفونت چرکی حلق و گاهی اوقات خیلی به اصطلاح مقاومتر و طولانی تر هم هستن.
بله،
بنابراین گاهی اوقات ویروس ها ما نباید خیلی سادهشون بگیریم، چون اینها میتونن که با تبهای طولانی و با مشکلات بعدی همراه بشن. اگر میبینیم که یک کودکی خیلی به شدت گلوش درد میکنه ولو اینکه یه مقداری هم آبریزش داره و عدسه هم داره، علامت اصلی اگر گلو درد هست بهتره پزشکون رو ببینیم.
بله،
این به عنوان عوامل وایرال یا ویروسی. دیدن گلو توسط والدین رو من توصیه نمی کنم. علتش هم این استش که بچه ها در عرض چند ساعت لوزه هاشون متورم میشه، مثلا تو این دوره زمانه که حالا اکثر بچه ها آلرژی بینی رو دارن و خودشون لوزه های متورم دارن، اونم علل خصوص تو شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران. وقتی که لوزه رو نگاه میکنه خانواده خیلی نگران میشه و برای خودش حالا فکرهای خیلی زیادی میکنه. واقعا این کار خیلی تخصصی، معاینه حلق تو کودک تشخیص بدیم ما این فقط یک ویروس هست، این باکتری هست، و گاهی اوقات خودمونم نمیتونیم به راحتی بین اینها افتراق بدیم، مجبور میشیم که از آزمایش استفاده کنیم. درسته در گلو دردهای چرکی استرپتوکوکی ما انتظار داریم چرک سفید رنگ رو لوزه وجود داشته باشه، حالت خون مردگی روی کام وجود داشته باشه و بیشتر خود لوزه ها درگیر باشن، قسمت پشتی حلق درگیر نباشه، و انتظار داریم در گلو درد چرکی که خیلی اوقات قدرت لنفاوی گردن هم متورم و دردناک باشه، ولی اینها با هم تداخل زیاد داره و خیلی اوقات کار ما رو میرسونه به این که بخوایم کشت حلق بدیم یا آزمایش بدیم دقیقاً علت گلو درد رو مشخص کنیم.
بله،
این دو دسته که خدمتتون گفتم، یعنی ویروس ها و گلو درد استرپتوکوکی که پشتش در صورت عدم درمان ممکنه که بیماری تب روماتیسمی در کودک رخ بده، مهمترین و شایع‌ترین علل آنژینای چرکی هستند. ولی من فرستوار اگر وقت نداریم فقط اشاره بکنم که باز عفونت هایی که گلو درد میدن لزوما به این دوتا ختم نمیشن، یعنی ما آبسه های حلق رو داریم، آبسه های لوزه رو داریم که اینها اصلا درمان های خیلی خاص تو خودشون رو میخواد، بعضی هاشون حتی به بستری نیاز داره. لارنجیت رو داریم که فرد گلو درد رو داره ولی همزمان باهاش تغییر صدا داره. این علامت تو بالغین خیلی اوقات بیشتر پیش میاد که میگه من هم نمیتونم حرف بزنم، هم گلو درد دارم یا صدام عوض شده. این هم چون شبیه به فارنجیت میشه و شبیه به گلو درد چرکی میشه گاهی اوقات اشتباه میشه، در حالی که این هم بیشتر اوقات ویروسی هست.
بله.
روح سنی کودکان ما یک گلو درد خاص داریم که به صورت خیلی خاص و ویژه نگرانش هستیم، اونم التهاب قسمتی از حلق هست که ما بهش اپیگلوت میگیم.
بله.
و دقیقا این اپیگلوت یک دریچه است برای بسته شدن نای ما در زمان بلع، و وقتی این قسمت دچار التهاب میشه کودک به طور ناگهانی گلو درد بسیار شدیدی پیدا میکنه و اصلا نمیتونه هیچی رو بلع بکنه. بنابراین در کودکانی که به طور ناگهانی این علامت رو پیدا میکنن و تب خیلی بالا دارن، باز در غیاب سایر علل سرماخوردگی این تشخیص هم با اینکه نادر هست ولی تشخیص خیلی مهم و جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و نهایتا اینجوری خدمتتون بگم که بیماری‌های عفونی زیاد دیگری، مثلا فرض بفرمایید که حسبه و بیماری‌های دیگه هم هستن که گلو درد جزئی از علائمشون هست. مثلا فردی که حسبه میگیره سردرد هم داره، گلو درد هم داره، ممکنه حالت کوفتگی بدن رو هم داشته باشه، دل درد رو هم داره، که اینجوری که با علائم همراه ما متوجه میشیم که این بیماری فقط محدود به حلق هست یا یه بیماری عفونی است که گلو درد فقط جزئی از اونه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات مفصل و بسیار روشنگر و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم. در ادامه صحبت هایی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با توصیه های درمانی برای رژیم غذایی مناسب و درمان چاقی، بعضی از عادت ها و رفتار های غلطی وجود داره که متاسفانه بین ما شایع هست. امروز میخوام در این رابطه خدمتون چند کلمه ای صحبت بکنم. یکی از اون رفتارهای غلط خوردن غذا در آخر شب هست. باید سعی کنیم که غذاهایی که استفاده میشه قبل از خواب نباشه و به ساعتهای زودتر اگر بتونیم موکول بکنیم و بعد از اون یک فعالیت بدنی مناسبی مثل پیاده روی و از این قبیل فعالیت‌ها داشته باشیم. یکی دیگه از اون رفتارهای غلط استفاده از غذاهای محرک هست که اونها باعث میشه که رژیم غذایی رو فرد کمتر رعایت بکنه و اشتهای بیشتری پیدا بکنه. از این نظر باید که توجه بکنیم. ناخنک زدن به غذاها یکی دیگه از رفتارهای غلط هست. اگر ما غذامون رو مصرف کردیم بهتره که میز غذا رو و یا سفره رو ترک بکنیم، چون کنار اون نشستن باعث میشه که بدون اینکه توجه داشته باشیم ادامه مصرف غذاها رو داشته باشیم که کمک به اضافه وزن و چاقی میکنه. از طرف دیگه استفاده بیش از حد از مایعات پرکالوری بدون اینکه ما به اینها توجه داشته باشیم فرد رو مستعد چاقی میکنه. بنابراین بهتره که سعی کنیم از نوشیدنی هایی که بدون کالری هستند یا دارای کالری کم هستند مثل دوغ کم چرب استفاده بکنیم، و بهتره که ترجیحاً از مواد